صدایی دیگر،
صدای زنان.
در اولین برنامه صدای دیگر در سال 1400 با هم نگاهی داریم به آنچه در سال گذشته بر زنان ایرانی گذشت. سالی که در آن کرونا حرف اول را زد و بیش از همیشه زنان را خانه نشین کرد. زنان 14 برابر بیشتر از مردان به خانه برگشتند و تعداد تخت‌هایی که در بیمارستان‌ها برای درمان بیماری کرونا در اختیار مردان قرار گرفت به 3 برابر زنان رسید. در سالی که گذشت بخشی از مسئولیت معلمان هم بر دوش مادران قرار گرفت تا آنها به درس خواندن فرزندانشان در خانه رسیدگی کنند، البته اگر تلفن همراه هوشمند و اینترنت در اختیار داشتند. در این میان اما سرنوشت مهمترین لایحه زنان در سالهای اخیر، یعنی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در حاله ای از ابهام قرار گرفت. لایحه‌ای که دولت در یک سال گذشته مشغول بازنگری آن بود، پس از تصویب در هیئت دولت معلوم نیست کجاست. دولت میگوید آن را به مجلس تقدیم کرده و مجلس هنوز آن را اعلام وصول نکرده است. سودرات، فعال برابری طلب در فرانسه، ریشه بی‌توجهی به این لایحه را برآمده از خواستگاه آن می‌داند.
نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده‌ترین خشونت‌ها و خشن‌بارترین خشونت‌ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما ببینیم که دولت و اصلا کلا فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات بکنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان که شما فکر میکنین تبعیض‌آمیز نیست. ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که هی بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتلی میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی. از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه‌ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس برسد یا نرسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابزارهای قانونی کافی برای بازداشت و سرکوب زنان برخوردار است. اتهامات علیه زنان در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و برای قوانین شرعی موجود مصادیق جدید در نظر گرفته شده. همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش شروط ضمن عقد و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد و ولد و در کنار اینها حکم زندان برای تجمع در برگزاری جشن تولد یک زندانی سیاسی. اینها تنها بخشی از اتهاماتی است که در قوه قضاییه برای هر گونه فعالیت در زمینه آگاه سازی زنان طراحی و به وسیله آن زنان فعال به زندان محکوم می شوند. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد این شیوه از سرکوب زنان در جمهوری اسلامی می گوید.
جمهوری اسلامی به واسطه قانونگذاری بر اساس اسلام زنان رو با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته و زنها تلاش کردن برای اینکه محدودیت‌ها رو از بین ببرن. اما آنچه که باعث میشه که در طی یک سال اخیر و در طی چند سال اخیر در واقع ما با سرکوب بیشتر این زنان مواجه باشیم، افزایش آگاهی اونها و افزایش خواسته های اونهاست. در سال گذشته شما صدای زنان رو بدون واسطه میشنوید و این صدا بسیار بلندتر از صدای مردان شنیده میشه. خب حکومت اسلامی با توجه به حساسیت ها و خط قرمز هایی که در مورد مسئله زنان داره، این سرکوب رو افزایش میده به خاطر اینکه در برابر سیل خواسته های زنان عقب نشینی نکنه، چون میدونه که هر عقب نشینی در مقابل این سیل خواسته ها حکومت اسلامی رو نابود میکنه. در این مسیر خب از هیچ چیزی فروگذار نمیکنن، بازداشت میکنن، مصاحبه تلویزیونی میگیرن، احکام سنگین میدن و جدای از این که زنان رو زندانی میکنن، شما اخبار مبنی بر تبعید اونها میشنوید، یعنی مرتب از این زندان به آن زندان تبعید میکنن و در زندانهای مختلف اونها رو تحت فشار قرار میدن. در واقع این اصل بر اساس جرم جدا بودن زندانی ها رو لحاظ نمیکنن در زندان به خاطر فعالیت هایی که زنان میکنن، تحسن هایی که میذارن یا نامه هایی که از داخل زندان برای افکار عمومی می نویسن و می فرستن بیرون، اونها رو تجدید محاکمه می کنن که شما اخبارش رو می بینید. مرتب احکام زندانی ها افزایش پیدا می کنه، گلرخ ایرانی، آتنا دائمی، و یا اونها رو تبعید می کنه سبا کردافشاری و اینها رو به قرچک می فرسته برای اینکه فشار بیشتری بر اونها باشه، یا حتی اگر که اونها آزاد بشن هم پرونده جدید برای اونها درست می کنه و اونها رو ممنوع الخروج می کنه. خب نسرین هم تبعید شده و نرگس محمدی ممنوع الخروج هستش. در واقع جمهوری اسلامی یک پیام بلند و داره به جامعه زنان میده که در برابر این سیل و انباشت مطالباتی که در طی این 42 سال شکل گرفته عقب نشینی نمیخواد بکنه و دلیل این سرکوب اینه که میدونه که خطری از طرف خواسته های زنان و انباشت این خواسته ها حکومت رو داره تهدید میکنه.
تجربه 40 سال مبارزات زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان نشان می‌دهد که در همه این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آنها را نادیده بگیرد و زنان را به خواسته اصلی حاکمیت، خانه نشینی و فرزندآوری ترغیب کند. خواسته‌ای که در یک سال گذشته نه تنها در تریبون‌های مختلف نماز جمعه و سخنرانی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه راه خود را به مجلس نیز باز کرده و زنان نماینده را بران داشته تا از هر راهی برای فشار بر زنان برای ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. سلماز ایکتر میگوید
طبیعتاً بر اساس سیاستی که سالهاست جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت در پیش داره، این مجلس هم مهمترین چیزی که مهمترین اصلی که در رابطه با زنان مد نظر قرار داده مسئله فرزندآوریه. حالا مسائل مختلف اهم از ممنوع کردن یا جرم شناختن پیشگیری از بارداری، محدود کردن سقط جنین، حتی تلاش برای ممنوع کردن غربالگری یا حداقل تلاش برای اینکه هزینه های غربالگری دوران بارداری رو بیمه ها نپردازن، یعنی افزایش جمعیت رو میخوان حتی به قیمت به دنیا اومدن کودکان بیمار. توی یک همچین شرایطی زنان فقط قراره بچه به دنیا بیارن، زنان قرار نیست به تحصیل علم بپردازن، قرار نیست کار پیدا کنن، قرار نیست که حقوقشون در چهارچوب خانواده احقاق بشه، فقط قراره بچه به دنیا بیارن.
سال 1400 رو در حالی آغاز می‌کنیم که در آخرین روزهای اسفند ماه مجلس شورای اسلامی اجرای طرح 7 ساله آزمایشی رو تصویب کرده که مطابق اون فعالیت مغایر فرزندآوری ممنوع و تعقیب قضایی متخلفان امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این طرح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظف شدند که تا 1 سال پس از ابلاغ قانون محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری رو از برنامه‌های درسی حذف کنند و درباره ازدواج به هنگام فرزندآوری و تعدد فرزندان ارزشمند سازی کنند. به این ترتیب در آستانه سال 1400 می‌بینیم که جمهوری اسلامی برنامه‌های دقیقی برای تغییر زندگی زنان در پیش گرفته. زنانی که در تمامی سال‌های گذشته تلاش کردند تا سهم برابر خودشون رو در جامعه به دست بیارن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اینجا رادیو فرداست.